که آقای جنرال چنین گفت و چنان گفت، این خودش به خاطر ما بدل میشه. یا وقت شاید جالب باشه که میبینین در کنار نقطه قوت هایی که گفتیم، مثلا میبینین که تیاره بی سرنشین یا درون را که ما شما ترجمه میکنیم، وقتی گفتم میشه پیلوت های
استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی امروز 20 ساله شد و 30مین دهه را آغاز کرد. تشکر که در دو دهه با ما همراه بودید. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. با چند خبر کوتاه آغاز میکنیم. سرمنشی ملل متحد میگوید که در افغانستان زنان و دختران بار دیگر از حقوق خود برای تحصیل، اشتغال و عدالت برابر محروم می شوند. آنتونیو گوترش در توییت گفته است که طالبان به حقوق زنان و دختران در افغانستان ارج بگذارند. در این حال حکومت طالبان می گوید که حقوق زنان در افغانستان رعایت می شود. مشاور امنیت ملی پاکستان به گفتگوهای خود در کابل امروز هم ادامه می دهد. حکومت طالبان می گوید که محید یوسف در عرصه‌های مختلف به افغانستان وعده همکاری داده. اسلام آباد می گوید که بعد از چندین ماه گفتگو با دهلی نو اجازه می دهد که گندم کمکی هند از طریق پاکستان به افغانستان انتقال شود. چند خبر کوتاه را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه، سرمنشی ملل متحد میگوید که طالبان به حقوق زنان و دختران در افغانستان ارج بگذارند. مشاور امنیت ملی پاکستان امروز هم سرگرم دیدار از کابل است.
دوالخیز تجارت، دوالخیز علی که در مهاجرون استونزی در تجاران و در اموال و در انتقال در خط دوال و غال و در تگ را تگ دارنگ زینی ولی استونزی سی در دوال و خواه و در کل کل پیشیجی پرپردونه
در غال. رادیو آزادی 20 ساله شد و به 30مین دهه‌اش پا گذاشت.
زمستان سرد سال 2002 بود که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نشرات آزمایشی برای افغانستان را آغاز کرد به زبانهای دری و پشتو.
بیشتر در این باره در یک گزارش مفصل میشنوید. و در مسائل بین‌المللی داریم که در میان تنش‌ها با روسیه، بریتانیا در حال بررسی استقرار نیرو در شرق اروپا است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که تا حال با ما همراه هستید. میپردازیم به گزارش ها. سرمنشی ملل متحد میگوید که در افغانستان زنان و دختران بار دیگر از حقوق خود برای تحصیل، اشتغال و عدالت برابر محروم میشوند. آنتونیو گوترش در توییت گفته که طالبان به حقوق زنان و دختران در افغانستان ارج بگذارند. در این حال حکومت طالبان میگوید که حقوق زنان در افغانستان رعایت میشود. همکارم گزارش میدهد.
چمکتبونه بندی زمونگه اندیشنه ری رزیاته ده. رعنا باشنده ولایت لوگر یکی از دانش آموزان صنف نهم بود، اما حکومت طالبان دروازه مکتب را برایش بسته است. اکنون مهمترین خواستش باز شدن هرچی زودتر دروازه مکتب است.
دنجون و مکتبون از در ترزره.
طالبان باید هرچی زودتر دروازه های مکتب ها را باز کنند تا ما بتوانیم درس بخوانیم.
جامعه جهانی بارها با اینچنین صداهای دختران افغان همراه شدند، تا جایی که اکنون آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد باز هم میگوید که زنان و دختران افغان یک بار دیگر از حق کار، آموزش و برابری محروم شدند. آنتونیو گوترش در صفحه تویتر خود از طالبان خواسته است که با گونه واقعی و متعهد متحد برای یکجا شدن با جامعه جهانی تمام حقوق انسانی زنان و دختران را به رسمیت شناخته و از آن حفاظت کنند. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که تمام حقوق مشروع زنان مسئول است.
تمام حقوق آنها برایشان میرسد. اگر در بعضی جاها مشکلات به دلیل اقتصادی و یا کدام عامل دیگر به وجود آمده باشد، تلاش ها ادامه دارد تا آن هم حل شود.
اما تمنا صدیقی، یکی از فعالان حقوق زن در افغانستان، خواست دبیرکل سازمان ملل متحد را برای مسئول بودن حقوق زنان و دختران افغان مهم میداند.
دی حقوق از طرف دولت های مشروع است یا نامشروع، در صورتی که برد با دادن آشه دقیقت دایره حکومت داری از حکومت ها تنگتر میشه.
پس از حاکمیت طالبان در افغانستان محدودیت ها بر کار زنان و آموزش دختران وضع شدند. از سوی دیگر وزارت امر بالمعروف حکومت طالبان با نام توصیه به زنان محدودیت های بیشتری در پیوند با رعایت حجاب از سوی زنان و بدون محرم شرعی گشت و گذار و نیز داشتن محرم انگام سفر در فاصله بیشتر از 45 کیلومتر وضع کرد که این مسئله نیز نگرانی های را برانگیخت. کنشگران حقوق زنان این عملکرد طالبان را بازگشت به دهه 90 می‌دانند که در آن زمان زنان و دختران بدون محرم شرعی اجازه کار و نیز اجازه آموزش را نداشتند. با دلیل همین نگرانی ها تاکنون زنان و دختران افغان چندین بار دست به مظاهره و راهپیمایی زدند، تا جایی که خانواده های تمنا پریانی و پروانه ابراهیم خیل دو تن از این زنان معترض ادعا می‌کنند که آنها از سوی طالبان زندانی شده و حال نیز در توقیف و سر می برند، ادعایی که سخنگویان طالبان آن را رد کردند.
با خبر و بیشتر از خبر، با صحت و دقت و با سرعت 20 ساله شدیم. ماموریت اطلاع رسانی دقیق، موثق و به موقع رادیو آزادی ثابت قدم ادامه دارد.
مشاور امنیت ملی پاکستان امروز هم سرگرم دیدار از کابل است. موعید یوسف دیروز به کابل رسید و با مقامهای طالبان روی مسائل مختلف بحث و گفتگو کرد. بیشتر در این گزارش.
امروز دومین روز حضور مشاور امنیت ملی پاکستان و هیئت همراهش در کابل است. موعید یوسف در چند روز گذشته با شمار از مقام‌های طالبان دیدار کرده و مقام‌های حکومت طالبان گفتند که بیشتر این دیدارها روی مسائل تجاری دو جانبه متمرکز بوده است. یوسف پیش از این به رسانه‌های پاکستانی گفته بود که در سفر خود به کابل درباره موضوع‌های گوناگون از جمله درباره خط دیورند با طالبان گفتگو خواهد کرد. اما بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که درباره خط دیورند بحث صورت نگرفته است. کریمی گفت که یوسف امروز با شمار از مقام‌های طالبان نیز دیدار خواهد کرد، اما درباره اجندای مشخص یا این که با چه کس ملاقات خواهد کرد توضیح نداد.
نه، این مسائل خط دیوران مورد بحث نیست، اما تجارت دو جانبه، روابط دو جانبه، مسائل پناهندگان، انتقال کالاهای تجاری، رفت و آمد مردم در دو طرف خط و همچنین مسائل جزئی و گاه گاه برخوردهای و مشکلهای میان دو طرف پیش می آید. در مورد این مسائل امنیتی بحث صورت می گیرد و اینها آجندای بحث را تشکیل می دهند.
کریمی گفت که طالبان به هیئت پاکستانی تاکید کردند که به وعده خود درباره اعتماد میان دو طرف و همکاری بهتر بین دو کشور عمل کند. موعید یوسف، مشاور امنیت ملی پاکستان و هیئت همراهش، روز شنبه در نخستین سفر به کابل و پس از دیدار با مقام‌های طالبان در خبرنامه نوشته که دو طرف درباره پروژه‌های راه آهن، پروژه تاپی و کاسا 1000 گفتگو کردند. منصور احمد خان، سفیر پاکستان در کابل، ناوقت شب گذشته در حساب توییتر خود نوشته که موعید یوسف، مشاور امنیت ملی پاکستان، با ملا عبدالسلام حنفی، معاون نخست رئیس وزرای حکومت طالبان، درباره تقویت روابط دو جانبه، ترانزیت و اتصال صحبت کرده است. قرار بود موعید یوسف در یک سفر دو روزه به تاریخ 18 جنوری وارد کابل شود، اما ظاهرا سفر او به دلیل خرابی هوا به تاخیر افتاد و دیروز به گونه غیر منتظره وارد کابل شد. این سومین هیئت بلندپایه پاکستانی است که از زمان تسلط طالبان به افغانستان سفر می کند.
ساعت 1
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت 1:09 پس از چاشت به وقت افغانستان است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. رادیو آزادی 20 ساله شد و به عنوان یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای 30 دهه حضورش در افغانستان را آغاز کرد. بیشتر در این باره در یک گزارش مفصل برایتان میگویم. جرمنی و فرانسه از ادامه تلاش هایشان برای کاهش تنش با روسیه خبر می دهند. قرار است وزیران خارجه این دو کشور از اوکراین بازدید کند. در این حال امریکا هزاران سربازش را برای اعزام به اروپا به حالت آماده باش قرار داده است. جنجال میان غرب و روسیه بر سر اوکراین همچنان ادامه دارد. بریتانیا گفته که بر استقرار نظامیانش در شرق اروپا غور میکند. همکارم مصطفی صدیقی همین حال در استدیو با من است. صدیقی صاحب سلام، در این مورد بیشتر چی میدانیم؟
بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا گفته که کشورش در حال بررسی استقرار نیرو، کشتی‌ها و جت‌های جنگی در شرق اروپا است برای مقابله با آنچه خصومت روسیه با اوکراین خوانده شده. جانسون دیروز در بیانیه گفت که این اقدام پیام روشن به کرملین میفرسته و افزود که فعالیت بی‌ثبات کننده روسیه را تحمل نخواهند کرد و همیشه در کنار متحدان خود در ناتو در مقابل آنچه گفت خصومت روسیه خواهند ایستاد. اوکراین عضو ناتو نیست اما از حمایت غرب برخوردار است. اعضای ناتو هم قول دادند که از اوکراین در برابر افزایش حضور نظامی روسیه در امتداد مرز مشترک با اوکراین بیش از پیش حمایت میکنند. تجمع بیش از 100,000 نیروی روس در نزدیکی مرز اوکراین بسیاری از کشورهای غربی را نگران کرده. بسیاری در غرب از آن میترسند که این اقدام میتونه مقدمه باشه برای تهاجم روسیه به اوکراین. پیش از این فرانسه هم از برنامه‌های خود برای اعزام صدها نیرو به رومانیا سخن گفته.
تشکر. از سوی دیگر وزیر خارجه فرانسه یک گروه تحت حمایت روسیه را به غارت منابع مالی در غرب آفریقا متهم کرد. جزئیات این خبر از چی قرار است؟
ژان یود لودریان در مصاحبه تازه‌اش گفته که جنگجویان مزدور موسوم به گروه واگنر در حال غارت مالی در افریقا هستند. به گفته لودریان سربازان سابق روس در این گروه هستند که از سوی روسیه تجهیز و تسلیح میشن. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته که گروه واگنر نماینده دولت روسیه نیست و روسیه او را تمویل نمی کنه. پوتین همچنین گفته که پیمانکاران نظامی خصوصی تا زمانی که قوانین روسیه را نقض نکنن حق دارن در هر نقطه از جهان کار کنن. فرانسه، آلمان، کانادا و بریتانیا نیروهایی در مالی دارن که علیه شورشیان اسلامگرا در یک کشور آفریقایی می جنگن. اما پس از یک مالی دو سال پیش دچار آشفتگی سیاسی شد، این ماموریت به خطر افتاد. فرانسه، آلمان، کانادا و بریتانیا و 11 کشور دیگر در اواخر سال گذشته در بیانیه مشترک اعلام کردند که به شدت استقرار نیروهای مزدور در خاک مالی را محکوم میکنند. دولت مالی استقرار گروه واگنر را تکذیب کرده و پرسنل موجود را مربیان روس خوانده. در این حال فلورانس پارلی وزیر دفاع فرانسه دیروز گفت که کشورهای اروپایی که در مالی با شبه نظامیان میجنگند راههایی را جستجو میکنند که ماموریتشان در اونجا ادامه یابد.
با تشکر از شما همکارم مصطفی صدیقی بود. ساعت 1:13 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است.
Российской Федерации неизменно
исходит. Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
1:14 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. حال هم چند خبر اقتصادی.
نمایندگان کشور ترکمنستان مسئول پیشبرد پروژه تاپی میگویند افغانستان باید در عملی نمودن پروژه لوله گاز از مسیر این کشور اقدام جدی نمایند. در خبرنامه‌ای که از سوی وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان روز شنبه به نشر رسید آمده است، آرشیو قربان نیازوف، یکی از نمایندگان کشور ترکمنستان، مسئول پیشبرد پروژه تاپی میگوید اگر افغانستان پروژه لوله گاز از مسیر این کشور را به گونه جدی عملی نماید، میتواند سالانه 6 میلیارد دلار عواید حق ترانزیت را از این رهگذر به دست آورد. در دیداری که برای همین میان محمد عیسی آخوند، معین تکنیکی وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان و آشیر قربان نیازوف، دولت نیاز بردیوف و جیهون بیزگانوف، نمایندگان ترکمنستان پیرامون شروع کار پروژه تاپی صورت گرفته، گفته شده است که فاز اول این پروژه در ولایت هرات فعال خواهد شد. آقای آشیر قربان نیازوف افزوده است که در این رابطه توجه بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی را نیز جلب خواهند کرد. آقای نیازوف همچنان خواستار امضای تفاهم‌نامه در این پیوند میان افغانستان و ترکمنستان شده است. آقای محمد عیسی آخوند، معین تکنیکی وزارت معدن و پترولیم طالبان، گفته است که در این رابطه ابتدا یک کمیته تشکیل خواهد شد. آقای عیسی آخوند افزود قرارداد که حکومت قبلی نموده از آن حمایت می‌کنند و برای نمایندگان ترکمنستان پیشنهاد کرده است که در کار پروژه تاپی از متخصصین، کارگران و ماشینری موجود در افغانستان کار گرفته شود. وی تاکید کرده است وسایلی که برای پروژه ضرورت احساس می‌شود باید از افغانستان خریداری شود. شرکت پولندی مشاورتی MIR یا MIR Consulting خواستار سرمایه گذاری در بخش های مختلف از افغانستان شد. رادوسلاو زوروبینسکی، رئیس شرکت پولندی مشاورتی MIR، گفته است که علاقمند سرمایه گذاری در بخش های زراعت، ایجاد فابریکه های صنعتی، پروسس محصولات زراعتی، تولید ادویجات صحی، استخراج معدن و مواد ساختمانی در افغانستان است. در دیداری که میان آقای رادوسلو زروبینسکی و هیئت همراهشان با دین محمد حنیف، سرپرست وزارت اقتصاد طالبان، ناوقت دیروز صورت گرفته بود، آقای زروبینسکی یادآور شده است که علاوه بر تجارت و سرمایه گذاری در افغانستان، خواستار کمک‌های بشری نیز با مردم این کشور است. در خبرنامه‌ای که از سوی وزارت اقتصاد حکومت طالبان به نشر رسیده آمده است که سرپرست این وزارت ضمن استقبال از این کار گفته است که با تامین امنیت سرتاسری در کشور، اکنون زمینی سرمایه گذاری به تمام سرمایه گذاران داخلی و خارجی در کشور فراهم گردیده است. شرکت مشاورتی MIR در کشورهای مختلف اروپایی و آفریقایی تجربه 20 سال فعالیت‌های تجارتی و سرمایه گذاری را دارد. و حال هم نرخ بعضی از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 101 افغانی با 95 پول، 1 یورو 112 افغانی، 1 پوند انگلیسی 129 افغانی با 43 پول، 1 ریال سعودی 25 افغانی با 85 پول، 1 درهم امارات 21 افغانی با 40 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی با 30 پول، 1000 روپیه هندی 1174 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 550 افغانی.
یک و 18 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. همچنان رادیو آزادی را در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. یک زن باشنده آمریکا به اتهام فعالیت نظامی در صفوف داعش در سوریه در ایالت کنساس محاکمه می شود. گفته می شود که وی قماندانی یک کندک گروه دولت اسلامی یا داعش را به عهده داشت. وزارت عدلیه آمریکا می گوید آلیسن فلوک 42 ساله در این اواخر در سوریه بازداشت شده و روز جمعه به توقیف خانه پلیس فدرال آمریکا انتقال داده شد. و اردوی عراق میگوید قوای هوایی این کشور در یک حمله 9 نفر از افراد داعش را کشته است. در اعلامیه اردو آمده که 3 تیاره قوای هوایی عراق دیروز بر پناهگاه افراد داعش در منطقه حاوی العظیم بمباری کردند. نظامیان عراق گمان میکنند که این افراد داعش در حمله اخیر در ولایت دیاله که در آن دست کم 11 سرباز کشته شدند دست داشتند.
بیشتر از خبر،
رادیو آزادی 20 ساله شد و به عنوان یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای 30 دهه حضورش در افغانستان را آغاز کرد. همکارم سلطان محمد سرور اکنون به شما در این باره بیشتر میگوید.
بیشتر از خبر.
رادیو آزادی 20 ساله شد و به عنوان یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای سومین دهه حضورش در افغانستان را آغاز کرد. افزون بر اطلاع رسانی موثق، متوازن و به موقع، حمایت از مردم سالاری، تأمین حقوق بشر و اقلیت‌ها از اهداف اصلی رادیو آزادی است. اینکه سفر اطلاع رسانی 20 ساله رادیو آزادی از کجا و چگونه آغاز شد و برای آینده چه برنامه دارد، در این گزارش مفصل از همکارم می‌شنویم.
زمستان سرد سال 2002 بود که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نشرات آزمایشی برای افغانستان را آغاز کرد به زبانهای دری و پشتو. شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، در 30 ماه جنوری میزبان مراسم گشایش این رادیو بود. توماس داین، رئیس آن وقت رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در مراسم گفت کمک در ایجاد افغانستان صلح آمیز و دموکراتیک از راه پخش خبر و اطلاعات مایه افتخارشان است. آقای داین افزود که پس از نزدیک 3 دهه جنگ و بدبختی و تقریبا دسترسی نداشتن کامل مردم به اطلاعات، مردم از شنیدن خبرهای موثق، بی‌طرف و جامع و تحلیل‌ها استقبال خواهند کرد. صالحه اسحاق‌زئی خالقی و سید سمیع عباس از نخستین مجریان برنامه‌های رادیو آزادی بودند.
داد آزاد افغانستان رادیو ده دلوی او بخوند که خدای پنامه. قدرمنو اوریدونکو، د آزاد افغانستان رادیو د پښتو ژبې لمړنۍ نیم ساعته خبرونه ته په ډیره مینه تاسې ته خرخ لاست وایم.
رادیو افغانستان آزاد، برنامه دری. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. شنوندگان عزیز، با اولین برنامه دری رادیوی افغانستان آزاد،
نشرات رادیو آزادی 20 سال پیش آغاز شد. چند ماه پس از حمله های 11 سپتامبر سال 2001 در ایالات متحده،
در سال 1982 در رادیو آزادی که به بخش ترکمنی کار آغاز کردم. مثل خودت وار یک جوان بودم وقتی که آمدم به جرمنی. در وقت
ظریف نظر با حدود 40 سال سابقه کار خبرنگاری از نخستین مسئولان پیشین رادیو آزادی است.
یک کمیته خاص ایجاد شد و در او کمیته 5-6 نفر از رهبرای امیر رادیو آزادی و من و همچنان آقای عباد جوادی انتخاب شدیم و من معاونم کمیته بودم.
در روزهای اول گشایش رادیو آزادی 15 روزنامه‌نگار در دفتر پراگ و 20 ژورنالیست در 8 شهر بزرگ افغانستان استخدام شدند.
اولین راپور په 30 جنوری ما له کابل نوار که
احمد تکل، خبرنگار کنونی دفتر مرکزی رادیو آزادی در شهر پراگ، از نخستین خبرنگاران رادیو آزادی است که 20 سال پیش در کابل استخدام شده بود.
از اولین همکارای که با ما همکاری داشتند، من میتونم از دخترها حمیده عثمان براتون نام بگیرم که تا مدت‌های زیاد در رادیو آزادی کار کرد، علی ناراسی که پسان رفت و به کارهای دولتی پرداخت، صفیه حساس که قبلا با رسانه‌های بین‌المللی دیگه هم کار کرده بود، آمد همراه ما.
خبرنگاران رادیو آزادی از هتل به نام مصطفی که در چهارراهی صدارت کابل موقعیت داشت، برای مدت به عنوان مرکز موقت اطلاع رسانی کار می گرفتند. در جامعه که هنوز پس از سقوط رژیم قبلی طالبان، ناامنی و عدم دسترسی به معلومات از چالش‌های عمده بودند. احمد تکل که پس از مدت به عنوان رئیس دفتر کابل رادیو آزادی برگزیده شد، از روزهای دشوار کار خبرنگاری در کابل قصه می کند.
ده اطلاع ورکولو په برخه کې دولتي چارواکو ناغیری لپایله تر اخره پورې دوام وکاو. ډیر حساس او مهم مسائل په افغانستان کې پیښیدل، ملکی تلفات او د نړیوالو ځواکونو حملې وې، د طالبانو حملې وې.
پس از کمتر از 6 ماه رادیو آزادی دفتر را در وزیر محمد اکبرخان، منطقه دیپلمات نشین که به شدت محافظت می شد، ایجاد کرد. رفته رفته شبکه‌ای از روزنامه‌نگاران در شهرهای اسلام آباد، تهران، تاشکند، دوشنبه، اشقاباد، بشکک، آلماتی، دهلی جدید، انقره، مسکو، لندن، نیویورک و واشنگتن برای اطلاع رسانی به مردم افغانستان نیز استخدام شدند. رادیو آزادی ابتدا روزانه 2 ساعت نشرات زنده برای افغانستان داشت. در حال حاضر رادیو آزادی 12 ساعت نشرات دارد، از 7 صبح تا 7 شام. رادیو افغانستان آزاد در چوکات رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از سال 1985 تا 1993 به زبانهای دری و پشتو برای افغانستان نشرات می کرد، زمانی که به عنوان بخشی از تجدید ساختار سراسری فعالیت‌های این رسانه به دنبال پایان جنگ سرد مسدود شد.
اصل نام از این رادیو، رادیو افغانستان آزاد ثبت شده و ایر پسان به اساس خواهش همکارا رادیو آزادی مشهور شد، به مون نام منوان پیداشت. و ای که چطور پیدا شد بعد از حادثه مشهور به 11 سپتامبر که است، 9/11 که میگن، اونمو به او بعد از او ضرورت از این رادیو خود به خود پیدا شد.
اطلاع رسانی موثق، مستقل، متوازن و به موقع از اهداف اصلی رادیو آزادی است. قادر حبیب، رئیس عمومی رادیو آزادی، بیشتر میگوید.
په تیر 40 کلونو که مونږ نه یوازې دا چې خپل اوریدونکو ته د بې پرې او پر وخت معلومات رسولی او د یو موثق منبع په توګه د هغوی په خدمت کې وو، همدغه راز مونږ خپل اوریدونکو ته د دې زمینه مساعده کړه چې په آزاد بحثونو کې برخه واخلي او خپل نظریات د افغانستان د جاري وضعیت په هکله شریک کړي.
اما چه چیز رادیو آزادی را از رسانه های دیگر متفاوت می سازد؟ از مصطفی صدیقی، ادیتور بخش خبرها و گزارش های دری رادیو آزادی می شنویم.
ما از رادیو آزادی نزدیک به زبان محاوره مردم عادی گپ می زنیم، چون که می دانیم که مخاطبان می خواهند که خبرها را به زبان ساده، واضح و آسان بشنوند. به قصه هایی می پردازیم که بر زندگی مردم عادی در شهرهای بزرگ و همچنان در مناطق کوچک و بسیار دور افتاده تأثیر می گذاره.
از دگرگون شدن زندگی گلنسا می توان به عنوان یکی از مثالهای برجسته تأثیرگذاری کار رادیو آزادی در جامعه نام برد.
بسیار احساس خوشی دارم. یک چیز نشته میکنی، یاد میگیری، میخوانی. بایندن امی آرزوی مرس در اردقال قریه یک استاد باشه.
گلنسا 19 ساله بود که در سال 2018، درست 1 هفته پس از گزارش دهی رادیو آزادی، در مورد نبود مرکز سواد آموزی در منطقه پیرداد شبرتو واقع در حومه مرکز بامیان، به یکی از آرزوهای بزرگش دست یافت. مقامات آن وقت بامیان ساختمان شورای روستای پیرداد شبرتو را برای آموزش گلنسا و دیگر زنان و دختران بی سواد اختصاص دادند.
تقاضایی که ما در رادیو آزادی پیشنهادی که کردیم به هدف خود رسیم. خوشحالیم که امروز از مقام ولایت، از معارف بامیان اینجا تشریف آورد، زحمت کشید برای دختر خانم ما، کتاب توزیع کرد، معلم مقرر کرد، کورس ایجاد کرد.
با همکاری رادیو آزادی و همکار ولایتی این رسانه محترم جناب آقای نادری، ما از آرزوی یک دختری پیردادی مبنی بر ایجاد کورس سواد آموزی و با سواد شدن به وسیله این گونه کورس ها ما با خبر شدیم.
پیام ها و نظریات شما
ما یک از مسافرین داشتی، از نامم دوستم علی از دهاز داشتی بچی زنگ برای شما دو تماس شدم، چون به ما کمک ممک نرسیده، خودم از کمر فلج هستیم، خانه کرایی است، از این همه کمک‌هایی که آمده به ما نرسیده، وضعیت ما خیلی خراب است. لطفاً به ما توجه کنید، این صدای ما را به رهبران کشور ما برسانید. با شما سلام.
از امارات اسلامی خواهش میکنم، ما از ولایت سرپل ولسوالی گسپندی قریه کاریز همه رئیس های سابقه را بس امنه را تبدیل نمی کنم، به مردم مواد میارم، مواد هم نسبشه میگیرم، کرایی متر دیگر چیزی گفته همه را واجبتر تبدیل کنم،